الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دهه ولایت و به ویژه میلاد امام هادی علیه السلام که فردا واقع شده و عید قدیر که در پیش داریم، از خداوند تعالی خواستارم که انشاءالله ما را جزء موالیان حضرتش قرار دهد و رهرو و راهشون باشیم. من صحبتم رو با بحث تفسیر اجتماعی در دو قسمت آغاز میکنم و امیدوارم انشاءالله فرصتی باشه در این جلسه به این دسته از مباحث بپردازیم و انشاءالله عمری باقی باشه در مطالعات در جلسات آتی به مطالعات موردی ذیل تفسیر اجتماعی که طی بالغ بر دو دهه صورت گرفته بخش هایی از اونها رو به عنوان مصادیق و مؤیدات این رو از تفسیر ارائه دهم. و اما دو بخشی که از آن سخن خواهم گفت در این جلسه، ابتدا به بحث چیستی تفسیر اجتماعی، تبارشناسی اون، خواستگاهش و اینکه تفسیر موضوعی دارای چه عناصر، چه مؤلفه ها و چه شرایطی است گفتگو خواهم کرد و در ادامه به بحث کاربست تفسیر اجتماعی، بدین معنا که اگر بخواهیم تفسیر اجتماعی از آیات قرآن داشته باشیم باید چه مراحلی را سپری بکنیم که دارای اعتبار و روایی باشه و بتوان به آنها بر اساس مبانی علمی استناد جست. پس در قسمت اول به بحث تفسیر اجتماعی با اون مشخصاتی که عرض کردم خواهم پرداخت. اگر بخواهیم از بین تقسیم بندی هایی که برای تفسیر اجتماعی هست، اما از تفسیر ترتیبی، تفسیر آیه به آیه، تفسیر موضوعی، بخواهیم بگوییم تفسیر اجتماعی زیل کدام تفسیر میتواند قرار بگیرد، ما این رو در ذیل عنوان تفسیر موضوعی قرار میدیم. اگرچه در اثناء کار در بحث کار بس که انشاءالله به اون بحث خواهم پرداخت، ما به بخش هایی از تفسیر قرآن به قرآن هم اشاره میکنیم اونجا، ولی بیشتر به عنوان مؤید و مصادیقی که میتواند در واقع آن برداشت‌ها و اون تفسیرها را مورد تأیید و عنایت قرار داد از این منظر هست، و الا جایگاه و خاصگاه اصلی تفسیر اجتماعی را تفسیر موضوعی میدانم. بنابراین ما ناگزیر هستیم ابتدا توضیحی هرچند مختصر در باره موضوع در واقع تفسیر در تفسیر موضوعی گفتگو کنیم. تفسیر موضوعی تفسیر علمی و مبتنی بر موضوع خاصه که این نوع روش در تفسیر آیات قرآن از دیرباز در بین مسلمان ها رواج داشته، یعنی تفسیرهایی با روی کرد اجتماعی، تفسیرهایی با روی کرد و سیاسی، تفسیرهایی با روی کرد روانشناسی یا بگوییم بهتر روانشناختی. آیات اقتصادی که عرض کردم اینها تعابیر مختلفی است، گاهی وقتا گفته می شود تفسیر در واقع مضاف برای یک دانشی قرار می گیره، میگن تفسیر اقتصادی، تفسیر اقتصادی یا تفسیر اجتماعی. گاهی وقتها اینها تعبیر به این می شود آیات اقتصادی، بدین معنا آن دست از آیاتی که به بحث در حوزه مسائل اقتصادی می پردازد، آن دست از آیاتی که به حوزه روانشناسی در واقع می پردازه، به احوالات شخصی، به حوزه فرد شخصیت می پردازه، یا در حوزه مسائل اجتماعی میگیم تفسیری که به حوزه آسیب‌های اجتماعی میپردازد، به حوزه مسائل شهری میپردازد، به الهیات شهر میپردازد. بنابراین اگر بخواهیم تاریخچه این در واقع تفسیر رو بگیم، برمیگرده به در واقع از زمان در واقع صدور آیات و که این دسته از آیات اومده، ولی به شکل روشمندش رو باید به قرون بعد از وحی ما بیشتر اشاره بکنیم. بنابراین چنین سبک تفسیری همزمان با رشد چشمگیر دانش در حوزه‌های مختلف فهم بشری مورد توجه مفسران قرار گرفته. همین نکته‌ای که در ادامه فراز اخیرم بود، ما میگیم در واقع پیشینه و تاریخچه تفسیر اجتماعی به خیلی در واقع از زمان در واقع صدور آیاته، ولی اگر بخواهیم به طور تخصصی تر به این بحث در واقع بپردازیم، از زمانی که از حوزه های مختلف دانش ما در واقع اطلاع پیدا کردیم و اینها به طور روشمند اومد در واقع مبانیش و مسائلش، مؤلفه هایی که در اون دانش ها بود، وقتی اونها رو اومدیم در واقع استفاده کردیم، از زمان پیدایش و تولد این دسته از دانش ها ما اومدیم از این در واقع مؤلفه ها در تفسیر قرآن استفاده کردیم. بنابراین گزاره های این دسته از علوم در مواردی با آنچه در کتاب وحی وجود داشت هم پوشانی هایی دارد، بدین معنا که ما وقتی میگیم از دانش جامعه شناسی در قرآن استفاده میکنیم، ناظر و معطوف به آن دسته از نظریات و حوزه مسائل اجتماعی است که قرآن در باب اونها سخنی گفته. ما در واقع به عصری بودن و به اینکه در واقع جاودانگی قرآن اعتقاد داریم، و این به این معنا نیست البته هر آنچه که ما در جامعه امروز و مسائل ما با اون مواجه هستیم باید الزاما باید در قرآن باشد، باید باشد، خیلی چنین چیزی نیست و نقصی هم برای قرآن نیست این. بنابراین میگیم آن دسته از گزاره هایی در دانش های مختلف که در کتاب وحی در باره اونها سخن گفته شده، و البته این هم به این معنا نیست که ما بخوایم بگوییم چنان که مثلا در این دسته از علوم این دسته از گزاره ها وجود داره در قرآن هم بود هست، نه الزاما اینو نمیخوایم بگیم، چه بسا ممکنه همونها رو در واقع تصدیق کنیم یا نسبت به اونها نقد داشته باشیم. میخواهیم بگوییم در این حوزه های مختلف هم قرآن حرفی برای گفتن دارد. بنابراین این تلاش طرفداران این سبک تفسیری، یعنی کسانی که میخواهند از تئوری‌ها و نظریات در حوزه‌های دانشی مختلف استفاده بکنند، تلاششون بر این بوده که توافقات نظریات علمی را با آنچه در کتاب وحی وجود داشته مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن، و نسبت به مواردی که احیاناً ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه نسبت به اونها نقد عالمانه داشته باشن و گزاره های علمی استخراج بکنن. ما اگر از تفسیر اجتماعی میخواهیم در ذیل تفسیر موضوعی صحبت بکنیم، بدین معناست که برخی از گزاره ها و نظریات و حوزه در واقع روی کردی که دانش جامعه شناسی داره و درباره اونها هم ما در قرآن مطالبی رو داریم، میخواهیم نسبت به تصدیق و یا نقد عالمانه اونها سخن بگیم، و حتی چه بسا ممکنه گستری اون نظریه رو بست بده و یا بیاد در واقع تهدیدش بکنه، محدودش بکنه، ابعادش و اضلاعش رو برای ما مشخص بکنه. بنابراین من تعریفی رو که وام گرفتم از کتاب تفسیر موضوعی جناب آقای جلیلی اینگونه در واقع ازش تعریف ارائه میدم که تفسیر موضوعی که تفسیر اجتماعی ذیل این میتواند قرار بگیرد، کوششی است بشری در فهم روشمند پاسخی از قرآن در سایه گردآوری آیات که مبتنی بر تئوری است به مسائل و موضوعات زنده عملی و نظریه برخواسته از معارف بشری و احوال حیات جمعی که انتظار می‌رود قرآن سخن حقی در آن باره دارد. این در واقع تعریف دارای قیودی است که من به برخی از اونها اشاره می‌کنم. اولا تفسیر موضوعی یک کوششی است بشری. وقتی گفتیم بشری یعنی اینکه الزاماً این است و جز این نیست نیست. چه بسا الان به یک در واقع دیدگاه و تفسیری نسبت به آیه مبتنی بر نظریات اجتماعی به دست بیاریم، ولی ممکن است فرض بفرمایید در یک مقطع زمانی این ابطال بشه، اون برداشت ما برداشت نادرستی بوده باشه، یعنی در واقع نگاه های جدید بیاد اونها رو تکمیل بکنه. یعنی خصوصیت کوششی بشری این خصوصیت رو داره که میتواند مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار بگیره. و البته هم ما الان این شکل از تفسیر رو در کتاب تفسیریمون داریم. شما ببینید، میبینید ذیل یک آیه در تفسیر المیزان یه مطلبی گفته شده، شما در یک تفسیر دیگه‌ای که مراجعه میکنید میبینید یک برداشت دیگه از اون صورت گرفته. خب این هم هیچ منافات نداره، کوششیست بشری، یعنی بر اساس دیدگاه و آرا و نظریاتی بوده که هر یک از مفسران نسبت به اون آیه داشتن. یکی از قیود دیگه اینه که روشمنده، یعنی باید مبتنی بر یک متدولوژی خاصی باشه، مبتنی بر یک روشی باشه. اگر میگیم روش ها در واقع در ذیل هر یک از پارادایم ها که من ان شاء الله توضیح خواهم داد بخشی از اونها در صحبت های آتین، اینه که باید مبتنی بر یک پارادایم خاصی باشه که اون روش رو تأیید بکنه. ما میگیم پس باید روشمند باشه. این گونه نیست که در واقع هر کس مبتنی بر خطورات فکری خودش و ذهنی خودش بخواهد در واقع یک برداشتی رو ارائه بده. نه، باید روشمند باشه، یعنی باید گفته بشه که در واقع بر اساس چه متدی اتفاق صورت گرفته. لذا در تلیعه عرایزم توضیح دادم که من در خصوص تفسیر اجتماعی میخوام توضیح بدم و بعد میخوام کاربستش رو بگم. خب منی که در واقع خودم مفسر اجتماعی میدونم و در این زمینه کار کردم، باید روشم از روشهای عالمانه باشه که در واقع اجماع اندیشمندان روششناس اون روش من رو تأیید بکنن و بر اساس اون اگر اونها هم از اون روش رفتن با آن چیزی رو دست پیدا بکنن که من دست پیدا کردم. و به میزان خطا و انحرافی که ممکنه در واقع صورت بگیره، ممکنه روش من دچار خدشه باشه. پس بنابراین نگاه کنید، یکی از امتیازات تفسیر موضوعی و که تفسیر اجتماعی در ذیل این قرار میگیره روشمندی اونه. خب حالا پس کوششیست بشری در فهم روشمند که در واقع به منظور دریافت پاسخی از قرآنه. حالا من توضیح میدم باز در آتی که چگونه ما در واقع به مطالبه پاسخ از قرآن دست پیدا میکنیم، چه چیزی رو میخواهیم بر قرآن عرضه بکنیم که بر اساس نوع عرضه ای که صورت میگیره پاسخ دریافت شود. در سایه گردآوری آیات، یعنی ما تفاوتش که تفاوتی که نسبت به تفسیر آیه به آیه یا تفسیر ترتیبی ممکنه داشته باشه، شما در تفسیر ترتیبی از ابتدای آیات قرآن کار انجام میدید، ولی در تفسیر موضوعی قرآن متناسب با نوع بر در واقع پاسخی که میخواد دریافت بکنید آیات رو احصا میکنید. نکنید در سایه گرد آوری، خود گرد آوری یه دانشه، شما یه مهارت داشته باید داشته باشید که بدانید در حوزه تفسیر اجتماعی و به عنوان مثال در حوزه انحرافات اجتماعی کدام دسته از آیات در پاسخ به این در واقع مؤلفه میتونه در واقع پاسخگوی شما باشه. خودش منی که در واقع بخوام مفسر اجتماعی باشم باید به دانش اجتماعی احاطه داشته باشم، باید در حوزه انحرافات اجتماعی مطالعه داشته باشم، نظریات و آرا و مبانی و اصول و مؤلفه هایی که در حوزه انحراف اجتماعی مورد توجه است بدانم و بر اساس اون نوع در واقع عرضه‌ای که بر قرآن میخوام داشته باشم آیات رو بدم در واقع اونجا احصا بکنم، به دست بیارم و بر اساس اون در واقع بخوام ارائه بدم. خب پس دستایی گرد آوری آیاته که از گردم یه مبنا داره. مبناش چیه؟ مبناش تئوری هایی که در این زمینه هست، تئوری در زمینه انحرافات اجتماعی. اجازه بدید من مثال ها رو کاربردی بزنم در حوزه مسائل اجتماعی که فهم بیشتر در واقع محقق بشود. در حوزه انحرافات اجتماعی من باید تئوری هایی در این زمینه رو بدونم، احاطه پیدا کنم، با اون زندگی کرده باشم، لمس کرده باشم و بعد میخوام پاسخش رو از قرآن دریافت بکنم. باید به آن دسته از آیات ما در واقع مراجعه کنم که مشعر به این معنا باشد، این در واقع معنا را توضیح دهد، این دسته از در واقع تئوری ها را بست دهد. خب پس در سایه گردآوری مبتنی بر تئوری، سایه گردآوری آیات به مسائل و موضوعات زنده عملی و نظری. نگاه کنید یکی از خصوصیات باز فکر بکنم ممتاز و برجسته تفسیر موضوعیه که تفسیر اجتماعی هم در زیر این قرار میگیره، ما نمیدیم در واقع به آن دسته از موضوعاتی که جنبه در واقع عملیاتی نداره مراجعه نکنیم. ما باید آن دسته از آیاتی که در حوزه عمل و در حوزه نظر مورد استفاده قرار میگیره در واقع مراجعه داشته باشیم. بنابراین میخوایم بگم تفسیر موضوعی و به ویژه آنچه که من از اون سخن میکنم تفسیر اجتماعی، یک تفسیر کاربردیه، یک تفسیری که در متن زندگی من باید مورد استناد قرار بگیره. این که میگیم قرآن باید در زندگی من تبلور پیدا بکنه معناش دقیقا همینه، یه فهم دقیق، یک برداشت و تفسیر عالمانه روشمند مبتنی بر آنچه که در جامعه امروز در واقع کاربرد داره. البته این به معنای این که در حوزه نظر چنین چیزی ارزشمند نیست، نه این نیست، ما چه بسا تو حوزه مطالعات بنیادی خواسته باشیم چنین کار انجام بدیم، در جمع فرهیختگان و اندیشمندان درباره یک نظریه بخوایم صحبت بکنیم و بخوایم بر اساس اون در واقع دیدگاه قرآنی هم عرضه بکنیم، آجا الزاماً ممکنه کاربردی نباشه، بنیادی باشه. خب اونم در واقع اونگونه نیست که تفسیر موضوعی نتواند پاسخگو باشد، چرا در اونجا هم این امکان وجود داره. خب پس گفتیم که مسائل و موضوعات زنده عملی و نظریه که برخواسته از معارف بشری است. نگاه کنید یک لینک ارتباطی است بین آنچه که آیات قرآن است و آن معارف بشری، دانش‌هایی که در واقع مصنوع و ساخته بشریت است. این ارتباطه باید وجود داشته باشه و احوال حیات جمعی، آنچه که در واقع چی به حیات جمعی در واقع مرتبط هست. خب حالا که چی؟ بعد انتظار می دارد قرآن سخن حقی در آن باره دارد. این چیزیست که ما در واقع مد نظرمون هست. بنابراین نگاه کنید، خب این در واقع عرایز من بود در خصوص این تفسیر موضوعی. حالا میخوایم ورود بکنیم دقیقا به بحث تفسیر اجتماعی. بنابراین تفسیر اجتماعی قرآن برگرفته از این سبک تفسیری است. یعنی کدوم سبک تفسیری؟ این هم سبک تفسیر موضوعی باید در واقع مؤلفات و مشخصات رو داشته باشه. و چون از مقوله فهم و دانش بشریه که در قید اول ما به اون اشاره کردیم که یک در واقع دستاورد بشری هست، ما در علم جامعه شناسی در واقع آن سخن میگیم. یعنی کسی که بخواهد وارد مقوله تفسیر اجتماعی شود، اون شخصی است که دانش آموخته حوزه مسائل جامعه شناسی است، یا کسی است که در حوزه جامعه شناسی مطالعاتی داشته است، و یا حداقل در حوزه خاصی که بخواد مطالعه بکنه در اون حوزه جامعه شناسی بتواند درباره موضوعات و اصول اون حوزه سخن بگوید. خب همچنان که انتظار داریم اگر یک روانشناس بخواد در واقع بحث تفسیر روانشناختی داشته باشه، باید در واقع چکار کند؟ از دانش روانشناسی چیزی بداند. نکته دوم که در خصوص تفسیر اجتماعی میتونیم از اون صحبت بکنیم اینه که خصوصیت تفهمی این سبک تفسیری، اجازه بدید قبل از اینکه این در واقع گزاره رو من برای شما بیشتر توضیح بدم، گفتم خصوصیت تفهمی. خصوصیت تفهمی ما در حوزه تحلیل مسائل اجتماعی با دو دسته از در واقع تحلیل ها مواجهیم. یا تحلیل طبیعی نیست، یا تحلیل تفهمیه. در تحلیل تبیینی بیشتر جنبه تجربی داره، جنبه تبیینی داره، جنبه علت و معلولی داره. بعضی ها که نگرش پوزیتیویستی داشتن و میخواهن حوزه مسائل اجتماعی را با حوزه مسائل با به وسیله روش های تجربی بخوان در واقع تحلیل بکنن، میاد از همین حوزه علت و معلولی، یعنی همان چیزهایی که اونجا در واقع در حوزه تجربی ثابت میشه میخوان اینجا ثابت بکنن، میان در حوزه علوم انسانی هم اینگونه عمل میکنن. ولی در تحلیل تفهمی اینگونه نیست. ما بر اساس ذهنیات و بر اساس برداشت و تفسیری که کنشگر به کنش خودش میده، ما میخواهیم فهمی نسبت به اون داشته باشیم و بر اساس اون تفسیر بکنیم. بنابراین خصوصیت تفهمی این سبک تفسیری، وقتی که من دارم میگم خصوصیت تفهمی، میخوام بگم من خصوصیت تبیینی مرادم نیست. بنابراین اینگونه من دارم الان در واقع برداشت میکنم و اظهار نظر میکنم و داوری میکنم که تفسیر اجتماعی ذیل تحلیل تفهمی است، ذیل در واقع پارادایم تفسیرگرایی است. پس خصوصیت تفهم این سبک تفسیری میتواند ترکیبی از فرهنگ و دانش باشد. وقتی میگیم فرهنگ و دانش، یعنی کسی که دانش جامعه شناسی بداند و بعد متناسب با فرهنگی که در آن اجتماع یا جامعه میزید، متناسب با اون در واقع سبک تفسیریش و کار تفسیریش رو انجام میده که بر اساس نیاکنید. پس خصوصیت تفهم این سبک تفسیری ترکیب از فرهنگ و دانشی که بر اساس فضای اجتماعی حاکم بر مفسر شکلته. اینجا در واقع میخواد توضیح بده قسمت فرهنگشو، چون در فرهنگ که میگیم مجموعه دستاوردهای بشری در یک جامعه هست، اینجا در واقع بر اساس نوع نگره ها و المانت هایی که در واقع المان هایی که در ذهن مفصل در یک جامعه شکل گرفته و حاکم بر او هست تأثیرگذار هست. لذا میگیم که برای که بخواهیم یه فهم درستی داشته باشیم باید بتونیم به معنای واقعی در واقع تفهمی وبریش خودمون رو در اون نگرش کنشگر قرار بدیم. این اتفاق اگر بیفته در واقع ما داریم قدم برمی‌داریم به یک خصوصیت تفهمی که در تفسیر اجتماعی وجود داره. خب بنابراین پس خصوصیت تفهمی این سبک تفسیری میتواند ترکیبی از فرهنگ و دانش باشد که بر اساس فضای اجتماعی حاکم بر مفسر شکل گرفته، به ویژه در دوران معاصر با طرح مباحث دانش هرمنوتیک از یک سو و جامعه شناسی معرفت از دیگر سو. این نکته که چگونه شخص فرضها و انتظارات او در چگونگی فهم او از یک متن اثر می‌گذارد بیش از پیش برای ما روشن شده است. نیا کنید ما در بحث دانش هرمنوتیک چی میگیم؟ تجربه زیسته شخصی که در یک جامعه هست در برداشت ها و فهم او از وقایع اجتماعی مؤثره. دانشی که فرا گرفته در فهم در واقع یه پدیده اجتماعی براش یه تأثیر بخشه. در بحث جامعه شناسی معرفت ما از چی صحبت میکنیم؟ میگوییم چگونه دانش و معرفت بشری در فهم از یک کنش تأثیر گذاره. نیا کنید پس این دوتا در واقع مقوله دانشی کمک میکنه به خصوصیت تفهمی سبک تفسیر اجتماعی. ما این رو بازی که از مؤلفه های جدی در بحث تفسیر اجتماعی ازش یاد میکنیم. بنابراین این برای این که در واقع این نکته رو بهتر درک بکنیم که چگونه شناخت های پیشین مفسر، یعنی ما از وقتی میگیم که در واقع دانش هرمنوتیک و جامعه شناسی معرفت در بحث تفهمی بودن تأثیر گذاره، ما اینو بهتر درک میکنیم که چگونه شناخت های پیشین مفسر در فهم او از قرآن اثر میگذارد و نظریات او را جهت میدهد. حالا ممکنه مثلا فرض بفرمایید این اشکال پیش بیاد در مخاطب ما که چگونه مفسری که در جامعه ای که آیه در واقع نازل شده نبوده که بتونه در واقع اینو کسب کنه. ما یک سری از دانش های پیرامونی و زمینه ای داریم که کمک میکنه به فهم اون جامعه، به فهم و شناخت از ابعاد اون جامعه. مثل چی؟ مثلا فرض کنید در دانش تفسیر یکی از چیزایی که استفاده میکنیم و مفسرین در اونم استفاده کردن، مثلا میگن این آیه در چه زمانی نازل شد، به عبارت خوب و ادبیات خودشون میگن شأن نزول آیه چی بود. مثلا به عنوان مثلا یه قضیه اتفاق افتاده در خصوص یکی از صحابی پیامبر، بعد اونجا در واقع آیه نازل شده، خداوند به پیغمبرش گفته در خصوص این قضیه، یعنی قضیتون فی الواقعه. یا اینکه مثلا فرض کنید روایتی داریم در واقع معتبر که اومده توضیح داده این در چیزو که فضای اجتماعی حاکم بر شأن در واقع نزول اون آیه رو مشخص کرده، ما مستند به اون در واقع عمل کنیم. یا بگید تا علم تاریخ شرایط تاریخی عصر نزول در فرض کنید سالی که اون آیه نازل شده میتونه کمک بکنه تو این جهت. اینها همه کمک میکنه با مفسر که بتونه در واقع چه یه فهم دقیق و عالمانه و مبتنی بر اون روشمندی که عرض کردم، مبتنی بر اون دانش هرمنوتیک که بهش اشاره شد، پیش فهمهای مفسر برای که بخواد تفسیر اجتماعی داشته باشه. یا اینکه در واقع جامعه شناسی معرفت چگونه دانش های پیرامونی میتونه در این تأثیر بخش باشد. بنابراین خب اگر گفتیم که تفسیر اجتماعی ذیل پارادایم تفسیرگرایی قرار میگیره، ما باید یک مروری داشته باشیم به ابعاد سگانه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی در واقع این پارادایم و متناسب با اون بیایم چیکار کنیم، ببینیم تفسیر اجتماعی در کجا با همدیگه هماوردی میکنه، کجا با همدیگه در ارتباطه و چگونه در واقع از هم تأثیر بخشه. به نظر من نزدیکترین پارادایم برای تفسیر اجتماعی پارادایم تفسیرگراییه. ما باید هر یک از ابعاد مؤلفه های سگانی هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی پارادایم تفسیرگرایی رو برای تفسیر اجتماعی از قرآن مد نظر داشته باشیم. البته ممکن است برخی از مؤلفه ها نیاز به بستی داشته باشه، تغییر داشته باشه، بستی داشته باشه. اینها دیگه همینطور که پیش بریم انشاءالله در جلسات آتی، یک جایی من ممکنه بگم این با هستی شناسی تفسیرگرایی در تعارضه، به این دلیل، دلیل خودم رو میگم. ولی ما حسر و کلیتش اینه که ما اینها را ذیل تفسیرگرایی قرار میدیم. در هستی شناسی تفسیرگرایی که ما در تفسیر اجتماعی از اون استفاده میکنیم، اینه که میگیم دنیای اجتماعی متفاوت از دنیای طبیعیه. نگاه کنید، این همون چیزیست که من گفتم دو نوع تحلیل داریم، تحلیل تبیینی، تحلیل تفهمی. ما اینجا در تحلیل تفهمی حوزه مسائل طبیعی و تبیینی رو کنار میذاریم. ما میگیم در واقع چی؟ دنیای اجتماعی متفاوت از دنیای طبیعیه. لذا انشاءالله بعدا میگیم، توضیح میدیم، آنچه را که ما برداشت میکنیم ممکن است در یک اصل اینگونه باشد، در وقت دیگه طور دیگه ای باشه. اینو در واقع میخوام بهش تاکید بکنم. پس این دنیای اجتماعی متفاوت از دنیای طبیعیه. این است و جز این نیست، نیست در واقع. ما باید گاهی وقتا این زو ملاحظه رو داشته باشیم. دومین آیتمی که ما اینجا مد نظر داریم اینه که آگاهی انسان به شدت پرمعناست. یعنی پیش تو بحث هرمنوتی گفتیم پیش دانسته ها و دانش ها، تجربه زیسته مفسر که اینها آگاهی بخش به شخص مفسره، پرمعناست. یعنی در فرایند تفسیر ما به اون نیازمند هستیم و حتما تو تفسیر اجتماعی، یعنی تو خودمون مواجهمون با آیات قرآن، این معنا رو باید در نظر داشته باشیم. لذا شما میبینید، یارا همینجا بخوام توضیح بدم، از بین تفاسیر موجود، مثلا فرض کنید شما تفسیری مثل تفسیر المیزان رو میبینید که مفسر اون در واقع یک شخص فیلسوف، یک شخصی که آشنا با حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی هست، اون میاد تفسیری میخواد داشته باشه، که یا مثلا من دیگه تفسیری دیگه ازش یاد نمی کنم، تفسیری فقط به ابعادی از اون ممکنه اشاره کرده باشه، جامع نباشد. یا مثلا فرض بفرمایید که یک مفسری که در یک مثلا فرض کنیم بلوک شرق میاد در واقع تفسیر رو انجام میده، با یک کسی که با آدمایی هستن که غیر از شرقی ها غربی ها هم هستن به عنوان مثال، یا این پیش فهم های مفسر، اینها آگاهی بخش، عنصر آگاهی در پارادایم تفسیرگرایی و برای تفسیر اجتماعی از اهمیت به سزایی برخورداره. آگاهی انسان به شدت پرمعناست. مردم به طور خودآگاهانه و برای خلق حیات اجتماعی و باز تولید آن وارد کنش می شوند. یعنی اینکه برای که یک مفسر بتواند به فهم درستی داشته باشه از پدیده‌های اجتماعی و برای اینکه فهمی درستی داشته باشه از آنچه که آیات قرآن از آن حکایت می‌کند، باید در واقع به طور خودآگاهانه و برای خلق حیات این کنش باز تولید بکنه، این کنش‌ها رو خودش رو در معرض کنش قرار بده، که بتواند در واقع چکار کنه، یعنی ورود پیدا بکنه به فضای اصل نزول، ورود پیدا بکنه به نگاه تاریخی که در اون برهه داشته. بنابراین نمیتوان گزارهای علت و معلولی رو از دنیای اجتماعی که برای تمام زمان ها درست سنی باشد ارائه نمود. خب پس طبیعتا نگاه کنید اگر چنین چیزی باشه ما این نوع در واقع طبیعی باید کنار بذاریم. صرفا گزارهای علی مربوط به شرایط خاص و محدود قابل ارائه هستند، در حالی که ما در هستی شناسی در آیتم های قبلی گفتیم که در واقع چی؟ این دنیای اجتماعی متفاوت از دنیای طبیعیه. یعنی در دنیای طبیعی اگر این است و جز این نیست، در دنیای اجتماعی تفاوت هست که این گونه نمیتونه باشه. آیتم بعدی که ما تو بحث هستی شناسی از صحبت میکنیم، دنیای اجتماعی را میتوان به لحاظ ذهنی تجربه کرد. خیلی جالبه ها، این کسایی که تو حوزه پدیدارشناسی خیلی صحبت میشه از این، باید متناسب با تجربه‌ای که از دنیای اجتماعی داریم و آگاهی که شخص مفسر داره یا نسبت به تفسیر اجتماعی از قرآن عمل بکنه. پس دنیای اجتماعی رو میتونه به لحاظ ذهنی تجربه کرد، نه به لحاظ عینی، یا کنید که مستقل از رفتار روزانه مردم باشد. یعنی در واقع دنیای بسی وسیع تر از آنچه که ما در واقع مشاهده میکنیم، اتفاقا گستردگی و بست با پارادایم تفسیر گرایی، یعنی کسانی که به عنوان امتیاز از تفسیر پارادایم تفسیر گرایی صحبت میکنن، همینه که گستره معناییش، گستره فهمش به مراتب بیشتر از پارادایم مخالفش هست. جهتش هم همینه که در واقع ما در واقع اینجا رو تجربه می کنیم با یک دست از مفاهیم گسترده، ولی در تجربه عینی ما بر اساس آنچه را که مشاهده می کنیم و قابلیت تبیین و آنچه که دیده می شود، در حالی که ما ممکنه خیلی چیزها رو نبینیم ولی قابلیت در واقع چی؟ تحلیل ذهنی داشته باشد. این از امتیازات تفسیرگراییه که ما ازش یاد میکنیم. و یک آیتم دیگه که اینجا ما ازش یاد میکنیم، رفتار انسان محصول روشی است که از سوی آن مردم دنیای اجتماعی را تفسیر نمایند، رفتار از سوی ساختار اجتماعی تعیین نمیشن. یعنی در واقع ساختارها خودشو بر ما تحمیل نمی کنن. کسانی که از پارادایم مخالفه تفسیرگرایی صحبت میکنن میگن هر ساختار اجتماعی کنش‌های خاص خودش رو میطلبه و ما از اون دسته از کنش‌ها رو مورد انتظارمون هست، در حالی که در تفسیرگرایی اجتماعی و در تفسیر اجتماعی ما یک دنیای وسیع‌تر رو در نظر میگیریم. میگیم رفتار انسان محصول روشیش که از سوی آن مردم دنیای اجتماعی رو تفسیر بکنن و رفتار الزاماً از سوی ساختار اجتماعی تعیین نمی‌شود. این یک نکته اساسی است که ما باید چی در نظر داشته باشیم. در بحث معرفت شناسی من دو تا مقوله دیگه رو بگم. فکر نمی‌کنم در این جلسه فرصت این باشه که بخوایم وارد بحث در واقع کاربست روش بشیم. آره، برای که بتونیم در واقع این بحث رو بحث ابتر نشه و ناقص باشه، اینها پیش نیاز فهم ماست برای کار بسته روش ما، من دو مقوله دیگه رو توضیح میدم ظرف انشالله 10 دقیقه 12 دقیقه صحبتم رو جمع میکنم و به یک جمع‌بندی میرسم. ببینم اگه با زمینه دیالوگی برقرار شد با حاضرین در جلسه میتونیم درباره اون بیشتر گفتگو بکنیم. مقوله دوم بعد از هستی شناسی تفسیرگرایی، ما به معرفت شناسی تفسیرگرایی پیدا در واقع توضیح میدیم که این هم در فرایند تفسیر اجتماعی ما نیازمند به اون هستیم. اولا در معرفت شناسی میگه معرفت و شناخت از دنیای اجتماعی بر اساس توانایی ما در تجربه جهان به نحوی است که دیگران نیز آن را تجربه می کنند واقعیت در این حالت از طریق تجربه و تفسیر تجربه از جان به وسیله مردم خلق می شود. نگاه کنید وقتی که گفتیم به وسیله مردم، تفسیر تجربه از جان به وسیله مردم یعنی به عبارت دیگر به تعداد آدمای یک جامعه می تواند تفسیر اجتماعی رخ دهد. این گسترش خیلی وسیع تر میشه تا اینکه شما بگویید که ما می خواهیم فقط بر اساس عینیات، بر اساس علت و معلولی، بر اساس این است و جز این نیست بخوایم در واقع تفسیر بکنیم. پس یه فکر میکنم وسیع بودنی که در چند دقیقه قبل تو بحث هستی شناسی ازش صحبت کردیم اینجا کاملا مشهوده. معرفت و شناخت از دانشون در اصل توانایی ما در تجربه جهان به نحوی که دیگران نیز آن را تجربه کنن، یعنی هر کس متناسب با تجربه خودش. آیتم دومی که در معرفت شناسی ما ازش صحبت میکنیم، هدف علم تلاش در جهت معرفی و نمایش روابط علی جهان اجتماعی نیست. علم به دنبال درک این امر است که مردم چگونه و چرا دنیا به طرق مختلف تفسیر میکنن. به این در واقع چکنن ما در آیاتی که اجتماعی که میخوایم در واقع بپردازیم از همین منظر نگاه میکنیم که در واقع چگونه و چرا در واقع این نوع برداشت و این فهم صورت میگیره که مؤلف در واقع چه هدفی داشته از نزول این آیه و چه برداشت هایی صورت گرفته. و سومین آیتمی که من میخوام توضیح بدم در این زمینه، هدف فهم طرقی است که مردم به لحاظ ذهنی جهان اجتماعی را خلق و آن را تجربه می کنند. اینم آیتم سوم تو بحث معرفت شناسی. حالا به طور مبسوط اگر تمایل داشتید توی این بحث رو آقای دکتر ایمان تو بحث تفصیل گرایی اجتماعی انواع پارادایم ها رو گفته، اونجا اینا توضیح داده. شما مهم البته اینه که ما ارتباط این نوع از در واقع فهم رو با فهم در تفسیر اجتماعی با همدیگه در واقع چی؟ یک ارتباط وسیعی بدهیم. و نهایتاً در بحث مقوله سوم که روش شناسی در تفسیر گراییه، مدل فرضیه‌ای قیاسی قابل استفاده در دنیای اجتماعی نیست. مدل فرضیه‌ای قیاسی روشیه که در پوزیتیویسم استفاده میشه. منجا در پارادایم تفسیر گرایی و به طور مشخص در بحث تفسیر اجتماعی از قرآن نمیتونیم از مدل فرضیه قیاسی استفاده بکنیم، چون همین که گفتم چون دنیای اجتماعی آدم ها متفاوته و این یک امر کاملا متعارض با مدل فرضیه قیاسیه. خب چرا نمیتونیم استفاده بکنیم؟ چون واقعیت اجتماعی منتظر کشف شدن نمی ماند که شما به در واقع مؤلفه های تجربی آن را بیابید. به تعداد آدمایی که اون پدیده را تجربه می کنند میان در واقع اون را در واقع چکار می کنند؟ تفسیرش می کنند. از آنجا که واقعیت اجتماعی از سوی مردم و آن هم در زندگی روزمره خلق می شود، بهترین شکل واقعیت محدودسازی آن به زمان و مکان خاص است. حالا عرض کردم با این نوع برداشت هم اشتباه نشه در شنونده که خب این مثلا ممکنه با جاودانگی قرآن در واقع در تعارض باشه. نه، ما در واقع مشابه سازی میکنیم، بازنمایی میکنیم آن دست از مؤلفه هایی که برای اون پدیده اجتماعی که منجر به نزول اون آیه قرآن شده با نوع مشابهش کرد و بر اساس اون در واقع چکار میکنیم؟ برداشت و تفسیر اجتماعی رو ارائه میدیم. در این حالت محقق سعی بر فهم و درک تجربیات و تفاسیر ذهنی مردم دارد. این یکی از مبانی روش شناختی است که در تفسیر اجتماعی ما از اون استفاده میکنیم. دومین آیتمی که مورد توجه قرار میگه، امکان اظهارات تجربی از دنیای اجتماعی وجود ندارد. چون ما عرض کردیم که حوزه مسائل تجربی رو در پارادایم تفسیرگرایی استفاده نمی کنیم. ما بر اساس نوع فهم و در واقع فضای حاکم بر وقوع پدیده اجتماعی میام در واقع اظهار نظر میکنیم و اینها الزاماً گزاره‌های تجربی نیستن. تجربی هم میتواند باشد ولی الزاماً اونها نیستن. ممکنه ما یک چیزهایی رو برداشت بکنیم، یک چیزهایی رو در واقع بهش استناد بکنیم که ما در واقع ما به ازای تجربی براش نداشته باشیم. اصلا این خصوصیت در واقع تفصیل گراییه، چون پدیده های قابل مشاهده تولیدی ساده از معنا و تفسیر انسان هستن. واقعا هم همینطوره که ما وقتی در واقع ما به ازای تجربی پیدا میکنیم، خب متناسب با او یک الگویی داره. مثلا فرض کنید، حالا مثال خیلی ساده دم دستی بخوام الان به ذهنم برسه، خب اگه این حرارت به این فرض کنید برسه، آب در این درجه به جوش میاد. نمیدونم اگه سرما نور ناخودآگاه به چشم ما بخوره، این واکنش به وجود میاد. ما در حوزه مسائل اجتماعی وقتی فقط با این پدیده ها مواجه بشیم، در واقع میتونیم بگیم که در واقع چرا کنیم یک تفسیر ساده از این ما میتونیم داشته باشیم. ولی در وقتی میگیم دنیای اجتماعی دنیای گسترده‌ای هست، بسیاری از در واقع مدالیل دیگر میتواند وجود داشته باشه که اونها مشاهده پذیر نباشن، که برمیگرده به فهم کنشگر، فهم در واقع مفسر از نوع کنش کنشگر، یعنی یک همون پیش فهم های مفسر گفتم، همون که در واقع دانش‌هایی که میتواند به فهم این مسئله کمک بکنه. اینها خیلی به نظر من مهم هست که ما باید به اون آیتم ها توجه جدی داشته باشیم. آیتم بعدی که تو بحث روش شناسی تفسیر گرایی و تفسیر اجتماعی ما ازش استفاده می‌کنیم، بی‌طرفی و عینیت گرایی شخصی ضرورت دارد. این واقعا یک چیز جدی هست. وقتی مخصوصا ما به قرآن مراجعه می‌کنیم، من مسلمان شیعه باید اون سوگیری های این چنینی رو کنار بذارم. لذا گاهی وقتا میگیم اظهار نظرات در واقع مستشرقان، یعنی کسانی که در واقع از منظر الزامن دینداری به قرآن نگاه نمی کنن، ارزشمند میشه گاهی وقتا. جهتش هم همینه که اونها تعصبی ندارن، سوگیری خاصی نداره. من مسلمان شیعه ممکنه به خاطر اگه بخوام یه چیزی رو ثابت کنم، در واقع اون بی طرفی و عینیت گرایی که باید لحاظ بکنم اونو بعد نظر قرار نمیدم. لذا یکی از متدهای اصلی و یکی از آیتم هایی که لازم است ما به اون توجه داشته باشیم، بی طرفی و عینیت گرایی در مسیر تفسیر اجتماعی از قرآنه. یک امری ضروری و اگر این مسئله رعایت نشه، اعتبار یافته های تفسیری ما مخدوش میشه. لذا من خودم در آثارم، در بحث مقالاتی که توی زمینه نوشتم، سعی کردم بگم وضعیت اعتبار این دیدگاه تفسیر اجتماعی که صورت گرفته این فرایند رو طی کرده و عموماً هم داوران و ارزیابان این مسئله توجه میکنند که آیا این مسئله را آیا واقعا مفسر به ما هو مفسران مؤمنون شیعه مثلا بر اساس اون چنین اظهار نظری کرده یا نه فرایندش فارغ از اونها آمده چنین کار را انجام داده. این خیلی مهمه. بی‌طرفی و عینیت گرایی شخصی ضرورت دارد، ولی در جهت فهم و درک تفاسیر ذهنی افرادی که از سوی محقق مورد مطالعه قرار میگیرن، ملاحظه آزاد از ارزش غیر ممکن است. البته یعنی غیر ممکن، یعنی دشوار است، ولی در این حال ما باید ضرایب اطمینان بخشی و اعتبار یافته های تفسیری مون رو با بی‌طرفی و عینیت گرایی ارتقا بدهیم، افزایش بدهیم که در واقع بتونه به یک فهم مشترکی دست پیدا بکنیم. خب من فکر میکنم به همین مقدار اکتفا بکنم. البته هنوز من در حوزه مسائل تفسیر اجتماعی مبانی و اصولش صحبت‌های دیگه ای دارم، ولی فکر میکنم اجازه بدیم برای که بتونیم در واقع مباحث مبسوطتری رو در این زمینه ارائه بدیم به جلسه دیگه در واقع موکول بکنیم و بعد انشالله تو بحث روش‌شناسی یک سری دیگه آیتم های دیگه است باید مد نظر قرار بگیره. پس مجموع عرایض بنده رو اگه بخوام در یک دو دقیقه جمع بندی بکنم این گونه است که تفسیر موضوعی، یک تفسیر اجتماعی، یک تفسیر موضوعیه. برای تفسیر موضوعی یک تعریفی رو ارائه دادیم، اومدیم برخی از قیود و برخی از در واقع ممیزات این تفسیر در واقع تعریف رو دربارش گفتگو کردیم و گفتیم تفسیر اجتماعی باید شخصی که در واقع مفسر اجتماعی هست در حوزه مسائل جامعه شناسی باید به طور آکادمی درس خونده باشه یا مطالعاتی در این زمینه داشته باشه و دلایلش رو عرض کردیم. گفتیم تو دانش هرمنوتیک و جامعه شناسی معرفت خیلی تاثیرگذار هست و بعد ادعا کردیم که تفسیر اجتماعی مبتنی بر پارادایم تفسیرگراییه و سه مقوله هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی رو توضیح دادیم در پارادایم تفسیرگرایی که در بحث تفسیر اجتماعی هم از اونها سخن گفتیم که میتواند چگونه استفاده شود. انشالله به شرط حیات در جلسه آتی ما در حوزه مسائل روشی ورود پیدا میکنیم و امیدوارم در اون جلسه بتونیم زمینه به بحث کاربست روش رو در واقع برسیم و اونجا در هر یک از آیتم هایی که در بحث کاربست از اون صحبت میکنیم در واقع بگیم به کدام دست از مقولات سگانه در واقع پارادایم ها در واقع اشاره میکنیم و بعد انشالله اگر باز عمری باقی مون ما موارد و مصادیق یا به عبارت دیگه کیس استادی ها، مطالعات موردی که ما تفسیر اجتماعی داشتیم انشالله مباحثی رو ادامه خواهیم داد. از اینکه به عرایضم گوش دادید بسیار سپاسگزارم و خیلی سپاسگزار خواهم شد. نظرات تکمیلی و نظرات انتقادیتون رو بشنوم و بتونم از اونها حظ فافه رو ببرم. مجددا تشکر میکنم و به خدای بزرگ میسپارمتون.